آبان در بخش اول برنامه خدمت گذار شما هستیم و ساعت همینک 13:31 است. ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شنوندگی برنامه کلاه فرنگی باشید.
هیچ فراموش نمی کنم سبوز این باشگاه نوشته بودن یه طرف ورود برای ایرانی قدقن یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت گیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
دهد. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
یه روز صبح یه نامه‌ای در تهران منتشر میشه که رضا شاه پیر است، رضا شاه سواد ندارد، بهتر است آقای داور رئیس جمهور شود. اینو خود آقای آیرام درست میگه. چرا؟ برای که از این بدش میومد.
به نام خدا، سلام، وقت شما شنوندگان عزیز پردومی کلاه فرنگی بخیر. من فاطمه ربانی امروز هم در خدمت شما هستم با سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد. با ادامه این برنامه همراه باشید. یکی از مهمترین ویژگی‌های دوران رضاخانی که در تمامی سال‌های پس از کودتای 1299 تا سقوط به واسطه که دولت متفقین در شهریور 1320 به نحو بی‌سابقه‌ای در قیاس با تاریخ ایران زمین خود نمایی می‌کند، همان اختناق و فشار وحشتناک همراه با جو رعب و وحشت و تروری است که برای نخبگان و چهره‌های اندیشمند اعم از سیاسی، فرهنگی و حتی تأثیرگذار در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی ایجاد کردید. استاد خسرو معتضد و روایت نخبه کشی در دوران حاکمیت پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خسرو معتضد با شما در برنامه کلاه فرنگی صحبت میکنم. نخبه‌کشی یعنی تیمورتاش اعدام میشه. هنوز هم ما نمیدیم برای چین اعدام میشه. میبرن توی زندان قصر، اتاقش الان هست. در اون اتاق شب یه نفر به نام پزشک احمدی میاد به اتهام اینکه این با روسا قاطی کرده، مذاکره کرده که اگر انگلیسی ها نفت ایران رو اداره نکردن بدن به شوروی، یه خبرایی میدن انگلیسی ها بلدن یه کسی رو نابود کنن. تو روزنامه‌های انگلستان می‌نوشتن رضا شاه بی‌سواده، رضا شاه مریضه، ولی تیمورتاش خوشگل، قد بلند، 4 زبان صحبت می‌کنه، آداب قاشق چنگال به دست گرفتن رو به اعلیحضرت یاد داده. اینا به گوش رضا شاه می‌رسید. رضا شاه چشم دیدن تیمورتاش رو نداشت. من با خانم اسمت الملوک دولت شاهی، اسمت السلطنه، همسر چهارم رضا شاه، یه دیداری داشتم در 1374. خونه‌شم خیابون پسیان بود. پرسیدم جریان تیمورتاش چی بود؟ گفت هیچی به من نمیگفت. گفت سیاسیه، میخواد منو برکنار کنه. ولی ما سندایی ندیدیم. هر چی میگردیم اینم همش خدمت، همش ارادت به رضا شاه. بهش هم میگفتم وزیر دربار پهلوی، یا قدرتی داشت. مثلا رفته بود ایتالیا با موسولینی ملاقات کرده بود، رفته بود لندن با خیلی از بزرگان انگلستان ملاقات کرده بود، کنار موسولینی که ایستاده، موسولینی در کنار این آدم کوچیک و حقیری به نظر میرسه، خیلی آدم فهمیده‌ای بود. میبینه اینو گرفتن کشتن. آقا اینو چرا کشتید؟ توجه میکنید این میخواسته خیانت کنه. هیچم ثابت نشد. دخترش قرار بود همسر عرشمت محمد رضا پهلوی بشه، ایران تیمورتاش. تبعیدش میکنن به خاف. مهرپور و پسرش از سوئیس میخوان، تبعید میکنن به اونجا. منوچهر رو میخوان، تبعید میکنن به اونجا. این آدم در ظرف 24 ساعت بدبخت میشه. وقتی هم میکشنش، یک دکتری میره معاینه کنه، میبینه جای بدنش تمام سیاه شده. مینویسن سکته قلبی. در سن 51-52 سالگی میبرن امامزاده عبدالله، شبانه دفنش میکنن. از اون ور میبینه نصرت و دوله فیروز رو گرفتن فرستادن به سمنان که اونجا میکشنش. از اون ور میبینه هرچی آدمهای بزرگ، هرچی جنرالهای ارتش، همه دارن یکی از بعد از دیگری یا زندانی میشن. مثلا سرهنگ پولادین فرمانده گارد شاهنشاهی بود، این از دست رضا شاه به تنگ اومده بود، چون بوزرجمهری که در جوانی خشتمال بود فوشای ناموسی میداد، فوش مادر داده بود به این سرهنگ. این سرهنگ میخواست کودتا کنه، اینم تیربارونش میکنه. هر چی کسانی که به رضا شاه خدمت کرده بودن، حتی مدرس موقعی که رضا شاه میخواست فرمانده کل قوا بشه، اگر اون موافقت نکرده بود نمیشد، اونم میفرستن 7 سال 8 سال در خاف. کتابی اونجا هست سبز رنگ، نوشته گنجینه خواب. بیچاره اونجا که میرن میگه یک چشمم کور شده، تو یادداشتایی که بعد پیدا میشه، یک چشمم نمیبینه، موام تا نزدیک کمرم رسیده، بیچارم، عینکم شکسته، با چشم کتاب دارم مینویسم، غذام بهم نمیدن. این آدمایی که میان به من در روز باید 3 تا نون تافتون بدن، 2 تا نصف رو خودشون میخورن، به من نصف تافتون میدن. در فقر و بدبختی هستن. برای پسرش می نویسه. این یادداشت ها میمونه. اخیراً 4-5 سال پیش اینا به وسیله نوه دکتر مهدی ملکزاده که رئیس بیداری شهربانی بوده، یک خانومی بود که استاد منم بود، خانم بیانی، شیرین بیانی که الان در کانادا هست، این در اختیار یکی از ناشرا گذاشته میشه، دل آدم میسوزه. تمام کسانی که به رضا شاه خدمت کرده بودن یا برکنار شدن یا زندانی شدن یا کشته شدن. جانبانی یه روز رضا شاه ازش پرسید، سلشکر جانبانی، گفت ما چند روز میتونیم در مقابل بیگانگان مقاومت کنیم؟ گفت 24 سال. رضا شاه زد تو گوشش، گفت زندانیش کنیم، درجهش هم کندن. جنرال ژاند رو خواست، فرمانده دانشگاه جنگ بود، افسر فرانسوی بود، گفت قربان زیاد به شما گفته، ما 2 ساعت بیشتر نمیتونیم. شما نه کامیون دارین، نه وسایل سریال سیر دارین، نه آمبولانس دارین، نه تانکر آبکش دارین، شما باید سربازا آشپزخونه صحرایی داشته باشین، ندارید. اینا تاریخه، اینا رو مردم باید بخوانن که تکرار نکنن. تاریخ لطفش که تکرار نباید بشه. کسی که تاریخ نخواند ناچار به تکرار آن است. داور بعد از این همه خدمات، یه روز رئیس عرض شود که شهربانی آیروم، یکی از پسترین بی همه چیز در این آدم ها بود، دزدم بود، پولای رضاشاه رو دزدید، فرار کرد رفت به لیختنشتاین، یه مدتی رفت آلمان، اونجا هم دزدی کرد، گشتاپو اینو گرفت به جرم دزدی و قاچاق کالا و قاچاق مواد مخدر. بعد هم میره لیختنشتاین تا سال 26 زنده بود. Thank you. یه روز صبح یه نامه‌ای در تهران منتشر میشه که رضا شاه پیر است، رضا شاه سواد ندارد، بهتر است آقای داور رئیس جمهور شود. اینو خود آقای آیرام درست میکرد. چرا؟ برای که از این بدش میومد. وزیر دارایی بود، جلوی دزدیایی نمیگرفت. پاسور وارد تهران میکرد، 4 ریال قیمتش بود، 10 تومن میفروخت. این جلوشو میگرفت. گمرک جلوشو میگرفت. دکتر سجادی میگه رئیس گمرک من جلوشو گرفتم. ماشین وارد میکرد، گفت این ماشین بچه است. گفتم یه ماشین قشنگ کورسیه، میخواد مالیات نده. این نامه رو بیچاره بلند میشه میره پلو رئیس مجلس عدل‌الملک دادگر، میگه آقا این نامه رو نوشته من رئیس جمهور، اینا چیه؟ منو شد خودش ساخته. گفت این نامه از کجا به شما رسید؟ گفت یه عضو تامینات، یعنی اداره کارگاهی، اداره آگاهی، اینو آورد. گفت اینو میخوان علیه شما، این نامه چاپ شده، من آوردم به شما رسوندم. همین کلک بود. یعنی خود آیروم این نامه رو چاپ کرده بود، چاپخونه داشت در شهربانی. هر وقت مود یه کسی رو از بین ببره، یه نامه که ایشون به درد ریاست جمهوری میخورن. رضا شاه آدم ساده، واقعا ساده لوحی بود. آقا هیچی دیگه. از اون روز رضا شاه از این برمیگرده دیگه اعتنابش نمیکنه. یک روزی قرار بود که برف اومد بود، زمستان بود، خیلی سنگین بود. رضا شاه میگفت چرا به خراسان گندم نمیرسه یا به تهران؟ مردم دچار مشکل بودن، برف میومد، تراکتور که نبود، بولدوزر که نبود، گریدر که نبود، باید اینا رو با دست عمله ها رو بیارن، مردم رو میآوردن که با پارو باز کنید. رضا شاه میگه چرا نرسیده؟ بعد این یه قرارداد نفتم با آمریکایی‌ها می‌بنده، با یه کمپانی کوچک آمریکایی. انگلیسی‌ها میرنجن میگه این رفته برای ما رقیب درست کرده. استاندارد اویل یه کمپانی بزرگه در آمریکا، با شرکت نفت انگلیس و ایران همیشه شریک بود، تو کنسرسیوم هم شریک بود سال 33. ولی کمپانی‌های کوچک آمریکایی مثل سینگلر، مثل واکونی، اینا عادت داشتن، علاقه داشتن در ایران سرمایه‌گذاری کنن. داور میاد چیکار می‌کنه؟ با اینا قرارداد می‌بنده. 15 روز بعد خودکشی میکنه. 15 روز بعد. این اثر انگلستانه. به رضا شاه گفتن این چرا رفته آمریکا یا آورده. امضا که میکنه، مثلا فکر کنین وسط بهمن، آخر بهمن، یک دفعه میره دربار، رضا شاه میگه برو بمیر. چرا تو زنده ای؟ این میترسه. من این چیزشو آوردم اینجا، به من پسرش دادم. یه موادی بوده، توش چیز بوده، زهر بوده. یعنی استرکتین بوده. نمیدونم ارسنیک بوده چی بوده، اینو میذاشته که اگر گرفتن کتکش نزنن. شنیده بود که 900 دلار تا صبح زدن بعد کشتنش. تیمورتاشو بالش گذاشته رو دهنش، پزشک احمدی روش نشسته. این میترسید. آدم خیلی ملایم، خوش اخلاق، مهربان، همه عاشق این بودن، دست و دل باز. یه نفر داشته از وزارت دادگستری بیرون میومده، یه آدم ستم دیده‌ای بوده، میره دو تا کشته میزنه تو گوشش، عینکش هم میفته میشکنه. میگن چیکارش کنیم؟ رضا شاه میگه این پدر سوخته رو یک سال زندانی کنید. زاره بود. میگه من گذشت کردم، رنج دیده بوده، بیچاره بوده، تقصیر نداشته. خانومش چقدر ازش تعریف میکنه؟ دختره 17 ساله، 16 ساله بود، زن این شد، 23 4 ساله بیوه شد. خیلی جالب، ما یه نامه‌ای تو این کتاب آقای دکتر عاقلی داره به خانومش نوشته، شمسی جون، اسم همسرش بوده، پول با خودم نبردم، 20 تومن تو پاکت بذار برای من بفرست. عزیز تو، قربان تو، داور. وقتی هم میمیره دو تا نامه مینویسه، یکی به زنش، یکی به رضا شاه، که بچهای منو دریار، من هیچی ندارم، من اندوخته ای ندارم، همین حقوق اداره بوده، توجه میکنید؟ زندگی اینا. زنش هم جوان بوده، زنش تا چند سال پیش زنده بود، سال خورده، خانم شمسی هندی اسمش بود. دو تا پسرم داشت، یکی علوم سیاسی، یکی پزشک، همایون با من دوست بود و اخیراً فوت کرد، 4-5 سال فوت کرده. و این آدم با تریاک، از اداره تریاک میگیره، اینو قاطی با آب میکنه و میخوره، دچار حالت خفگی میشه، دچار مرگ میشه. صبح دکتر میارن بالا سرش، افاقه نمیکنه. بعد میگه این نامه رو به شاه برسونید. ولی نخبه کشینه که تشییع جنازه که میکنن از مسجد سپهسالار عکسش هست، هنوز جنازه رو حرکت ندادن، پلیس میاد میگه متورق بشید، متورق بشید. یک آمبولانس میبره در صفائیه، اونجا دفنش میکنن، در صفائیه دفنش میکنن. خدا نگهدار شما تا برنامه‌های بعد.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار.
در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه برو گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه‌ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. شب علم رویدادیه که از همان ابتدای تولدش به دنبال آشتی جامعه با علم و گشودن دروازه های دانش و دانشگاه به روی پیر و جوان بود. این رویداد آبان ماه امسال در ارومیه برگزار شد. شب علم دانشگاه ارومیه با حضور بالغ بر 10,000 نفر از مردم علم دوست و فرهیخته این شهر برگزار شد. این رویداد در چندین بخش مختلف در محل پردیس علم و فناوری دانشگاه ارومیه برگزار شد تا اقشار مختلف جامعه بتوانند شبی را در کنار کسانی که دوستشان دارند برای آشنایی با علم با چاشنی سرگرمی و تفریح بگذرانند. در این رویداد آقای دکتر علی محمد سلطانی، رئیس بنیاد ملی علم ایران، سخنرانی کردند که در این لحظه با هم می‌شنویم.
من خدا رو سپاس میگم که در این جمع حضور دارم و خدمت شما هستم، جلوی شما ایستادم که برای علم اینجا اومدید. از حضور همه شما تشکر میکنم و خوشحالم که در بین شما هستم. از دانشگاه ارومیه، رئیس محترم دانشگاه، معاون محترم پژوهشی و همه مسئولین، اساتید و دانشجویانی که توی غرفه ها و پشت صحنه و در اجرای این برنامه و مدیریتش زحمت کشیدند تشکر میکنم و امیدوارم که این خاطره شب علم برای شما جذاب و به یاد ماندنی باشه. البته شب علم رو خیلی ما نمیخوایم با سخنرانی برگزار کنیم. من فقط یه چند تا جمله عرض میکنم که بنیاد ملی علم ایران دو تا وظیفه اصلی بر عهده داره: حمایت از پژوهش و ترویج علم. اگر در واقع از اعضای هیئت علمی که در جمعمون هستن میخوام خواهش بکنم که طرح‌های پژوهشیشون رو برای بنیاد ملی علم ایران ارسال بکنن که ما بتونیم بعد از داوری برای حمایت در خدمتشون باشیم. اما هدف از برنامه‌های ترویج علم و مخصوصاً شب علم، رساندن مفاهیم پیچیده علمی به زبان ساده برای مردم هست. اگر این اتفاق بیفته، مردم بهتر و بیشتر از پیشرفت‌های علمی بهره می‌برند. برای اینکه ما بتونیم این ساده سازی رو انجام بدیم، کارهای مختلفی میتونیم در نظر بگیریم. یکی از اونها این هستش که افرادی بیان و مباحث پیچیده رو، نتایج پژوهش‌های علمی رو به زبان مردم بیان بکنن. لزوماً همون دانشمندان نیستن، ولی خیلی وقتا هم خود دانشمندان میتونن این کار رو بکنن. بدون این که جوهره اصلی یک مفهوم علمی از بین بره، ولی به زبان ساده بیان بشه. مثلا شما اگر جستجو کنید میتونید مفهوم مکانیک کوانتومی رو یا مفهوم پیچیده برهمنهی رو که در کوانتوم هست به زبان ساده ببینید و بشنوید. یکی از ابزارهای ساده سازی علم داستانگویی های جذاب هست. شاید همه ما داستان اختراع پنیسیلین رو شنیدیم، یادمون مونده، و در واقع این کار خودش یکی از ابزارهای ساده سازی و افزایش محبوبیت علم در بین جامعه است. استفاده از ابزارهای بصری گاهی یک نمودار و یک شکل، یک مفهوم علمی رو به زبان مردم بیان میکنه. از ابزار هنر خیلی وقتا میشه استفاده کرد، از نقاشی، از موسیقی برای بیان مفاهیم پیچیده ریاضی. و اگر ما مشارکت مردم رو در توسعه علمی داشته باشیم، معناش اینه که مردم خودشون تصمیم میگیرن و در برنامه‌های علمی، در پژوهش‌های علمی مشارکت میکنن، داده جمع‌آوری میکنن برای پژوهشگران و امثال این.
دکتر علی محمد سلطانی، رئیس بنیاد ملی علم ایران:
ما باید در جامعه خودمون همچنان که وجود داره به حول و قوه الهی و به حمد خدا علم رو محبوب مردم بکنیم. اینجوری هست و انشالله این روز به روز بیشتر بشه. اگر مردم به علم احترام بالاتر بذارن، به دانشمندان بیشتر احترام بگذارن، تصمیمات آگاهانه تری میگیرن. آقای دکتر فرمودن تفاوت بین دانش و واقعیت با خرافه رو تشخیص میدن. در بهداشت، در محیط زیست و همینجور در فناوری هایی که وارد زندگیشون میشه درست تصمیم میگیرن. علاقه به آموزش علم و مهندسی در مردم تقویت میشه و باعث میشه که فرزندان جامعه به سمت علوم جدید و علوم پایه و بنیادی گرایش داشته باشن. و البته اگر مردم توجه بیشتر به علم داشته باشن، سطح فرهیختگی جامعه بالا بره، سیاست‌های علمی هم بهتر اجرا میشه. برنامه‌های شب علم که امسال در 9 تا دانشگاه کشور برگزار میشه و دانشگاه ارومیه سومین دانشگاه هست، دنبال این موضوع هست که درهای دانشگاه ها رو به عنوان نهاد علم به روی مردم باز بکنه و مردم در واقع در قالب خانواده علم رو درک بکنن، علم رو از نزدیک ببینن، از زبان یک استاد یک موضوع پیچیده رو بدونند. ببینید همین مسئله قلم زدن، پیوند زدن رو دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه میتونه خیلی به خوبی برای ما بیان بکنه که این چرا در واقع اتفاق میفته و چگونه اثر میکنه. و حالا برسیم به عصر هوش مصنوعی. این که هوش مصنوعی به زبان ساده برای مردم بیان بشه بسیار مؤثره. و من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم. مجدداً تشکر میکنم از اجرای این برنامه. امیدوارم که این برنامه در سراسر کشور به خوبی اجرا بشه و مردم ما که به صورت تاریخی علاقمند به علم و عالم و دانشمند بودن، همچنان این عرصه رو به عنوان یک عرصه جدید امیدواری و حضور در صحنه در نظر بگیرند و روز به روز رابطهشون با علم و نهادهای علمی بهتر و تقویت بشه. از مجدداً از دانشگاه ارومیه تشکر میکنم و برای شما شب خوب و پرخاطره‌ای آرزو میکنم.
در این رویداد کارگاه‌های آموزشی روانشناسی ارتباط با نسل زد برگزار شد که از نگرانی و تشویش‌های ذهنی پدران و مادران صاحبان فرزند نوجوان کاسته شد. از شما دعوت می‌کنم در قسمت بعدی شنونده ادامه رویداد شب علم باشید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل. به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی می‌کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شیوه‌های کمک نقدی در پویش ایران همدل. شماره گیری کد دستوری
1 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99 یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره گیری کد دستوری
314 مربع
یا شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. پویش ایران همدل.
زندگی تو خیلی خوب میفهمم، اما تو این سختی تو رو تنها نمیذارم. دلم میخواد همیشه لبخند رو لبت باشه، شبیه خواهر و برادرم دوست دارم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.